سلام و روز شما خوش، شنونده های گرامی. بخش اعظمی ساعت با برنامه های هفتواره رهبران زن و زن و زندگی اختصاص یافته، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ادامه جنگ در ولایت غزنی و اعزام نیروهای تازه نفس به این ولایت، حمله انتحاری در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات در کابل در جریان یک مظاهره، و اعضای جدید پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. تفصیل خبرها. نیروهای بیشتر به هدف سرکوب طالبان مسلح به ولایت غزنی فرستاده می شوند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در این مورد دیشب در نشست سرقومندانی اعلای قوای مسلح تصمیم گرفته شد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور غنی در این نشست با والی غزنی، قومندان قل اردوی 203 تندر و قومندان امنیه و رئیس امنیت ولایت غزنی صحبت کرد و آنها در مورد وضعیت امنیتی این ولایت معلومات دادند. در این حال امروز شماری از بزرگان، جوانان و فعالان مدنی ولایت غزنی در رابطه با جنگ و درگیری در شهر غزنی در کابل مظاهره می کنند. طالبان مسلح صبح وقت روز جمعه بالای شهر غزنی از چند استقامت حمله کردند. از سوی دیگر شماری از باشندگان ولایت غزنی از وقوع یک فاجعه انسانی در این ولایت هشدار دادند. به گفته آنها از نگاه خدمات صحی و بشری مردم غزنی با مشکلات جدی مواجه بوده و اگر به آنان رسیدگی نشود عواقب جبران ناپذیر در پی خواهد داشت. حداقل 2 تن در اثر حمله انتحاری امروز در کابل کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شد. حمله کننده انتحاری مواد منفجره اش را در نزدیکی دفتر کمیسیون انتخابات افغانستان در کابل در جای منفجر کرد که ده ها اعتراض کننده در حمایت از ملا ترخیل محمدی، کاندید حذف شده از لست نهایی انتخابات ولسی جرگه، جمع شده بودند. شماره از حامیان ملا ترخیل امروز در مقابل کمیسیون انتخابات مظاهره نموده و دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بستند. ملا ترخیل خود در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که دروازه کمیسیون انتخابات را حامیان او مسدود کردند و در این مورد وضاحت می‌خواهند که نام او چرا از لست نهایی کاندیدان ولسی جرگه حذف شده است. بر اساس گزارش ها از ولایت بلخ، در اثر حمله طالبان مسلح بر یک پوسته پلیس محلی در این ولایت 8 تن کشته شدند. شیرجان دورانی سخنگوی پلیس بلخ می گوید که طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ساحه مرزی ولسوالی چاربولک با ولایت جوزجان شب گذشته حمله مسلحانه انجام دادند. دورانی در مورد تلفات این حادثه چیز نگفت، ولی ضابط کریم یکی از قماندانان سابق پلیس محلی و بزرگ قومی چاربولک از محل حادثه بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 8 نیروی پلیس محلی کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. حال هم چند خبری از جهان. اعضای جدید پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. پارلمان جدید پاکستان به دنبال انتخابات ماه گذشته گشایش یافت که گفته شده مملو از مداخلات اردو، تقلب‌ها و بی‌نظمی‌ها بود. قرار است رای دهی برای گزینش رئیس و معاون پارلمان در پایان این هفته صورت گیرد و 342 عضو همین نهاد برای گزینش صدراعظم جدید این کشور رای بدهند. در انتخابات 25 جولای حزب تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان برنده شد و حزب مسلم لیگ نون مربوط به صدراعظم پیشین پاکستان نواز شریف را از قدرت کنار زد. حزب تحریک انصاف برنده آرای کافی برای ایجاد حکومت نشد، ولی این حزب ادعا دارد که حمایت کافی را برای ایجاد یک حکومت ائتلافی از آن خود کرده است و انتظار می رود رهبر این حزب عمران خان رئیس حکومت آینده پاکستان شود. حداقل 7 کارگر معدن در اثر یک انفجار در معدن زغال سنگ در بلوچستان پاکستان کشته شده و 6 تن دیگر ناپدیدند که گمان می رود این 6 تن نیز کشته شدند. این انفجار به روز شنبه در قریه سنجدی در 5 کیلومتری کویته مرکز بلوچستان رخ داد. دلیل این حادثه معلوم نیست. پلیس در آغاز گفته بود این رویداد از اثر انفجار گاز متان رخ داده است، ولی بعداً گفت که این معدن زمان فرو ریخت که معدنچیان در جریان کار استخراج خودشان از مواد انفجاری استفاده کردند. رسانه‌های دولتی چین میگویند حکومت این کشور از یک تراژدی بزرگ در منطقه شنجن جلوگیری کرده است. این اولین پاسخ حکومت چین بعد از آن است که یک کمیته ملل متحد نگرانیش را در مورد سرنوشت 1 میلیون اویغور در چین ابراز داشت. کمیته محو تبعیض نژادی ملل متحد به تاریخ 2 آگوست گفته بود اقلیت اویغور در چین در مراکز ضد تندروی نگهداری می شوند و میلیون ها تن دیگر وادار به زیستن در کمپ های تعلیم و تربیه اجباری در منطقه اویغور ها شده و در حالت مشابه با اردوگاه های زندانیان به سر می برند. همین هیئت ملل متحد گفت اکثر اویغورهای زندانی شده و اقلیت مسلمان در شنجن حتی به طور مناسب محاکمه نشدند و به طور غیرقانونی زندانی می باشند. حکومت چین گفته است که شنجن با تهدید تندروان اسلامی مواجه است و ادعا دارد که حضور امنیتی چین در منطقه از مبدل شدن شنجن به یک سوریه یا عراق دوم جلوگیری کرده است. و خبر آخر که بانک مرکزی ترکیه می گوید آماده اتخاذ هر گونه تدابیر لازم برای یقینی سازی ثبات لیره واحد پولی این کشور است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ارزش لیره ترکی در برابر دلار دیروز به طور شدید کاهش یافت. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال هم توجه کنین به برنامه های هفتوار زنان رهبر و زن در آینه زندگی.
رهبران زن
شنونده عزیز رادیو زدی، سلام و خسته نباشین. انشالله که همه شما شنونده عزیز رادیو زدی جور و صحتمند باشین. برنامه رهبران زن است که با میزبانی ما آرزو غیاثی عصر و همکار تکنیکیم عبید عبیدی تقدیمتان میشه. طبق معمول باز هم یکی از زنان پیشتاز و فعال افغان در برنامه با خود داریم. مهمان امروز ما لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. کمیسیونی که به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فعال و مدافع حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در کشور است. از اینا در کنار صحبت ها در مورد خودشان از وضعیت زنان دیگر هم بیشتر آگاه خواهیم شد. شنونده گرامی، برنامه به طور زنده نشر میشه. شما هم میتونین به برنامه ما تماس بگیرین، سوالات، نظریات و پیشنهادات که داشته باشین میتونین مستقیم با ما مطرح بکنین. شمارهایی که شما را با ما وصل میکنه 0799-203-540 0700-822-755. شماره ها را تکرار میکنم 0799-203-540 0700-822-755. خانم سلطانی، ممنون از اینکه به دعوت ما پاسخ دادین و به استیدیوی ما تشریف آوردین. سلام به شما، خسته نباشین.
تشکر آرزو جان، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم.
علیکم سلام، سلامت باشین. خانم سلطانی، میشه در آغاز بگوین که شما کار در اجتماع و خدمت به زنها از کجا شروع کردین و چقدر وقت میشه که شما مصروف فعالیت های حقوقی و مدنی به زنهای افغان هستین؟
آرزو جان، من قبل از اون که سال 2003 بیایم به خانواده حقوق بشر بپیوندم، ما معلم در مکتب بودم در یکی از مکاتب ولسوالی جغوری ولایت غزنی. اونجا هم درس میخوندم و هم معلم بودم. زمانی که مکتب تمام شد آمدم به کمیسیون حقوق بشر که ما همزمان هم بتانم کار بکنم و هم به درسایم و به تحصیلات عالی ادامه بتم. خوشبختانه ما موفق شدم، به کمیسیون استخدام شدم. ما برای اولین بار کار ما از آموزش حقوق بشری زنان آغاز کردم در بخش تعلیمات حقوق بشر ایفای وظیفه کردم و از این را ما خوشبختانه خدمات بسیار خوبی را در نقاط دوردست افغانستان و ولسوالی های دوردست ولایت بامیان آغاز کردم. بسیار خوشبخت هستم در کورس های سواد آموزی در دورترین نقطه افغانستان که حتی امکان رفت آمد موتر هم نبود، از وسایل ترانسپورتی نمیتونستیم استفاده بکنیم، ما با پای پیاده میرفتیم تپه ها، هر جایی که ما یک کورس سواد آموزی میدیدیم و پیدا میکردیم که از طرف کدام مؤسسه خیریه فعال شده، ما در این کورس میرفتیم با همکاران ما، با بعضی همکاران مسائل موضوعات حقوق بشری زنان برشان آموزش میدادیم. مدت 2 سال در این بخش ایفای وظیفه کردم و بعدا در بخش حمایت از حقوق زنان ایفای وظیفه کردم، با کارم آغاز کردم و تا امروز که امروز است خوشبختانه در راستای حمایت، نظارت و توسعه حقوق بشری زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار میکنم و این مدت زمان ما تحصیلات لیسانس در رشته حقوق و تحصیلات ماستری در رشته حقوق بین الملل هم به پایان رسانیدم و بسیار خوش هستم و امیدوار هستم که زمینه تحصیلات بالاتر از در مقطع دکترا هم فرصت اگر گیریم بیایه ما برای ارتقای ظرفیتم دوباره ادامه خواهد دادم، برای از اینکه ما بتونم به صورت مسلکی تر و تخصصی تر در عرصه کار بکنم و برای حمایت از حقوق بشری زنان افغانستان موثر تمام شم.
موفق باشین ماشاءالله. خب از طفولیتتون بگوین که طفولیت در کجا چطور سپری کردین؟
ما متولد ولسوالی جغوری ولایت غزنی هستم. غزنی باستان که روزا متاسفانه دست خوشی ناامنی ها هست و دوران طفولیتم در همه ولسوالی با پایان رسید. متاسفانه دوره مکتب ما زمان طالبا خواندم، در وضعیت بسیار بدی، قحطی که از یک طرف تحریم و از طرف دیگه محدودیت های فرهنگی جانب طالبا بیشتر اعمال می شد و ما در یک مسجد آخوندی به تحصیلات صنفی ادامه دادم. ما و هم صنفی های ما در اون زمان دوران بسیار سخت را پشت سر گذراندیم و یک هدف والایی داشتیم. هدف ما ادامه تحصیل بود، هدف ما کار کردن بر مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان بودن که در پشت پرده های تبعیض اینا رنج از محیط خانه آغاز میکردن، در محیط اجتماع همچنان با محدودیت های بسیار عجیب غریبی دست پنجه نرم میکردن که تا امروز که امروز است ما و شما جز اخبار قتل و کشتار و تجاوز بالای زنان افغانستان چیزی دیگری را نمیشنویم و دستاورد هایی هم که در زمینه وجود داره متاسفانه بسیار شکننده است.
متاسفانه. خب شما شخصا از چی مشکلات و چالش ها عبور کردین و گذشتین تا اینجا رسیدین؟
زمانی که مکتب میخواندیم بر علاوه محدودیت ها و مشکلاتی که از جانب طالما در عموم در قسمت حقوق زنان در افغانستان اعمال میشد و زنان در حوزه های عمومی اجازه فعالیت نداشتند، در حوزه اجتماع اجازه فعالیت نداشتند، زن بود و فقط حوزه خصوصی خانواده، زن بود و فقط ای که در خدمت شوهر باشه و به عنوان یک ابزار در خدمت خانواده، حق انتخاب نداشته باشه، حق تحصیل نداشته باشه، حق کار نداشته باشه. جدا از این مسائل محدودیت های فرهنگی دیگه ای از جانب مردم ما سر رای خود داشتیم که تعداد از مردم منطقه همچنان مخالفت میکردند که دختران نباید به تحصیل خود ادامه بیتن، عرف انانات ناپسند دستخوش ما بود و میگفتن دختران چی به کار، دختران چی به تحصیل، مکتب، اینا باید به خانه باشن، اینا باید فقط به کارهای خانه بپردازن و فقط امی که جوان شدن ازدواج بکنن و برن به خانه بخت و اینا باید وظیفه دارن طفل به دنیا بیارن و از اطفالشان مواظبت بکنن. که ما خوشبختانه فامیل در این راستا به صورت درست از ما حمایت کردن در مقابل تمام ناملایمات و نارسایی های محلی و منطقه‌ای و محیطی که ما داشتیم استادگی کردیم. من مکتب تمام کردم با یک وضعیتی که خب غیر قابل تحمل بود، اما چاره نداشتیم جز این که تحمل کردیم و تا امروز که امروز خوشبختانه امروز ما خوشبخت هستم در یک مقطعی رسیدم که تا یک اندازه با محدودیت های فرهنگی و عنعنوی پشت پا زدم. یعنی ما تلاش میکنم که همین صد درار از رای سایر خانم هایی که در افغانستان هستن و زنانی که امروز سخت درد میکشن و رنج میکشن هم برطرف بسازم.
موفق باشین. شنونده ما تماس گرفته، قاریسای پشتون. سلام علیکم قاریسای، عصرتان بخیر، مهربانی کنین.
بله عرض غیاشی، سلام بر شما، سلام بر تمامی کارکنان شما و سلام بر میهمان شما. وطن موضوع خود را انتخاب شنبه به دیگر دوشنبه ما منتظر هستیم که یک موضوع یکی از رهبرای زن را شما میهمان میکنیم و ما زور سوال میکنیم. بسیار خوب
سپاس، تشکر از شما هم که برنامه را تعقیب میکنین. میروانی کنین.
عریضو جان، واقعا که در حقوق بشر کار میکنه و فعلا هم تحصیل خود ادامه میده، ما از او سپاسگزار هستیم و خدا کنه که هر خوار و هر مادر و هر دختر بر از قدم بانه و اولادای خود اول خودش به تعلیم تشویق بکنه و دویم اولادای خود خود مطلب این وقت ما تعلیم نفسه شده نتنیم که اصلاحات از خانه خود شروع کنیم. مطلب ما وگر چی ما در خرافات و رواجات غرق هستیم، خود خدا کنه که میده میده امو کارایی که خوارای ما میکنه و مبارزایی که خوارای ما میکنه نشد از مرده خوشی زیاد نشد. مرزورت از نظر عمومی خود میگذاریم، از خواری ما سوالی ما مو است که یک سوال میکنم دیگه بس. از خواری ما سوالی پیلن که با تحصیل خود میدامه میته و در حقوق بشر کار میکنه، وقتی که اینا با حقوق بشر آمدن به شعبه حقوق بشر، صدای مردم کیمیا و صدای خود به حقوق بشر میرسانه و باز چقدر حقوق بشر صدای اونا را به مردم میرسانه و صدای حقوق بشر، فعالان حقوق بشر، حامیان حقوق بشر شنیده نشه.
سپاس. قاریسای پشتون از تماستان و از سوالتان. باز هم شنونده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. بله،
سلام علیکم. نجیب الله از ولایت زابل تماشا.
نجیب الله از ولایت زابل، خوش اومدی به برنامه. شنونده عزیز میربانی کنن، چی سوال داشتین از مهمان ما؟ بله بله، تماسی ناقطع شده. خب میربانی کنین به سوال شنونده ما قاریس پشتون.
درست آرزو جان، ما تشکر میکنم از قاریس پشتون که تشویق ما کردن و سوال بسیار بجایی کردن که ما چگونه به مشکلات مردم رسیدگی میکنیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی در سی حوزه بسیار خاصی ما فعالیت داریم. مسئله توسعه است، مسئله حمایت است و مسئله نظارت است. ما در بخش توسعه برنامه های بسیار وسیعی را در خدمت آگاهی مردم در خدمت حقوق بشر داریم. شما امروز بدون شک در دورترین نقطه افغانستان سراغ داریم که مردم صدای حقوق بشر را شنیدن. یعنی همین که میگن ما حق داریم کار بکنیم، چرا دولت با ما حق کار تامین نمیکنه؟ چرا میزان بیکاری در کشور در حال افزایش است؟ چرا مردم مجبور میشن مهاجرت میکنن؟ چرا قتل و کشتار هست؟ چرا زمینای ما غصب میشه؟ چرا مردم کشته میشن؟ این در واقع به ایمان است که نه از حقوق خود آگاه شدن. یعنی می مسائلی که امروز مردم برش داد میزنن که ما به عنوان یک انسان سهم داریم، ما همین چیز بعد به گوش مردم رساندیم و همین چیز دادخواهی میکنیم که دولت افغانستان به عنوان یک دولت پاسخگو، یک دولت منتخب مکلفیت داره از حقوق مردم حفاظت و حراست بکنه. در قدم بعدی مسئله نظارت هست. ما از طرق مختلف نظارت بر وضعیت حقوق بشر داریم. بخش های نظارت صحاوی داریم، نظارت سرحدی داریم بر وضعیت اطفال که مورد قاچاق قرار میگیرن، مورد اختطاف قرار میگیرن، اطفال که به آب صحی و آشامیدنی دسترسی ندارن، مردمی که حق سرپناه و مسکن ندارن، مردمی که امروزه بی خانه و کاشانه هستن، مردمی که با مهاجرت به جا شدگی های داخلی مواجه شدن، مردمی که از اینجا مجبور شدن خانه و وطن خود ترک بکنن و رفتن به کشورهای بیرون بی سرپناه و بی سرنوشت، دوباره برمیگردن بی سرنوشت میمونن در داخل افغانستان. کلا بر از اینا ما دادخواهی میکنیم و وضعیتی که امروز به وجود اومده این وضعیتی نیست که خود به خود به وجود اومده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در کنار سایر نهادهای دادخواهی با دولت افغانستان دوشادوش کار میکنیم. ما در حیطه صلاحیت خود متناسب با صلاحیت خود دادخواهی میکنیم، نظارت میکنیم و در ضمن قضایایی که به کمیسیون مراجعه میشه، قضایای قتل است، قضایای تجاوز است، قضایای غصب ملکیت است، قضایای قتل است، تمام این قضایا دادخواهی میشه. و خوشبختانه در مناطق در ولایت که امنیت نسبی حاکم است، شهروندان افغانستان تا جایی از تامین عدالت دسترسی روزی هستند و دسترسی دارن، اما در سایر نقاط افغانستان که ناامنی هنوز حاکم است، شهروندان افغانستان به مساعدات‌های حقوقی متاسفانه دسترسی ندارن. اینا از محدودیت در زمینه دسترسی عدالت سخت رنج میبرن که همیشه موضوع داغ کمیسیون و دادخواهی همی بوده که اینا زمینه رو مساعد بسازن برای اینکه مردم افغانستان به صورت 100% به عدالت دسترسی پیدا بکنه. و همه روز شما میبینید ما کنفرانس های بسیار کلان را در سطح ملی برگزار میکنیم. نتایج کنفرانس های ما تغییر در اساس قوانین است، تغییر در اساس پالیسی ها هست و همچنان پاسخ گستاختن دولت افغانستان در قبال تامین حقوق بشر شهروندان افغانستان هست.
بسیار خوب. شنونده ما تنگیوال از وردک تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی غیاتی ثابتا تا و محترم میلمانی تا و تخنیکر و بای جانتا در رادیو تر سنگ ناست و درانو آوریزن کتا پدی هیلی چیلی و قل جور بوایی
زنده باشین. امید که شما هم جور صحتمند باشین. میربانی کنین سوالتان رو مطرح بکنین.
ډیره مننه غیاسی صاحب محترم. اول کې د خورکې ټول خدمتونه استایم او مونږ به چرته ځوانان به ورته وسایم کې او تل الله جل جلاله للی دربار نه دې ته پدې کاری کې باریا غوړم تل دې کامیاب او بریالي وي. بزم په هر حال بزم پښتنې در قدرمنې ملمانې نه پښتنه دارم چې آیا دا کار چې دا پیل کړی دی پدې کومې ستونزې دي چې تاسو زوريږي او کومې ستونزې دا پکې شوې دي او په هغه لوري پراتو سیمو کې چې زمونږ مو خوانې دي چې هغه د خپل آواز نه پورته کوي هغه ته به دې پیغام څه وي چې دا ورته ورکړي چې هغه خپل آواز پورته کوي. مننه غیاسی صاحب.
سلامت باشین. تشکر از شما هم خانم سلطانی. مهربانی کنین شنونده ما از شما پرسیدن که از کدام مشکل فعلا شما رنج میبرین و او را مانع سر راهتان محسوس میکنین و دیگه ای که به خانمایی که در دورترین نقاط افغانستان امروز صدایتان مشنو و او چی پیام دارین که اونا چیگونه از حقشان دفاع بکنن؟
مهمترین مشکل و چالشی که امروزه نه تنها فراروی ما بلکه فراروی تمام شهروندان افغانستان هست مشکل ناامنی هست. شما میبینید همین مکنون در بعض نقاط افغانستان جنگ و درگیری به شدت ادامه داره و شهروندان ما از نبود امنیت در کنار آب و غذای ناسخت رنج میبرند، در کنار مسکن و سایر خدمات حقوق بشری. بنابراین امنیت در کنار آب و نان یک موضوع بسیار ضروری و حیاتی هست برای تمام شهروندان افغانستان که یکی از مکلفیت های بارز حکومت افغانستان هستند، چون یک حکومت منتخب هست. مردم زحمت کشتند، به پای صندوق های رای رفتن، رئیس جمهورشان انتخاب کردن و از طریق نمایندای پارلمانشان که به صورت مستقیم اینا اعزام کردن به داخل پارلمان افغانستان، وزرایشان اینا انتصاب میکنند. بنابراین مردم افغانستان حق دارن که امنیت داشته باشن، امنیت جانی، مالی، مسئولیت کاری، اینا جمله مکلفیت های دولت افغانستان هست. بنابراین پیام ما به تمام زنان افغانستان ای هستن که زنان افغانستان در قسمت تربیت اولادایشان بسیار چی باشن، یعنی محتاط باشن. تربیت اولاد بسیار مهم است، مکلفیت بسیار جدی والدین داره در درون خانواده. شما مشکلات اجتماعی رو میبینین، امروز جرم یک پدیده اجتماعی هست و زمان یک جرم آدم در جامعه میبینه که اتفاق مفته، این سرمنشش برمیگرده به جنبه تربیتی یک فرد. بنابراین اگر اطفال در درون خانواده متوجهش نباشه، اطفال دزد بار میآید، اطفال قاچاقچی بار میآید، اطفال سربراست خدای نخواسته قاتل بار میآید. بنابراین ما تلاش بکنیم که در قسمت تربیت اولادای خود بسیار محتاط باشیم، در قسمتی که اولاد ما حق انتخاب داشته باشه، حق تحصیل داشته باشه، با حقوق جناب سر احترام داشته باشیم. یک طفلی که در درون خانه با خشونت مواجه باشه، طفلی که با تبعیض مواجه باشه، بدون شک که آینده خوب نداره و یه آدم عقده‌ای بار میآیه و سرانجام در جامعه یک هرج و مرج به وجود میاره.
بلی، خب خانم لطیفه سلطانی، باز هم شنونده ما تماس گرفتن، مشنویم کی هستین. سلام علیکم، خودم معرفی بکنید.
و علیکم سلام. میلاد سعادت میدان وردگ ولایت سید عباس الصالی در تنگیر کل درجه.
خوش آمدید میلاد. میلاد سعادت، مهربانی کن، چی سوال داشتین از مهمان ما؟
لکه اغلی غیاسی صاحب، لکه اغلی ملمت خمیده پشتنه در چه دوی کم پدارونه پا اینده که لری او دوی خدمت پا تکم ها در افغانستان تکم و سیمو پره به محدود وی.
تشکر، مهربانی کنی خانم سلطانی.
در قسمت کار و خدمتی که ما به مردم افغانستان کردیم، کمیسیون یک نهاد نظارتی در چوکات دولت افغانستان ایجاد شده. پلیسی که هست امروز، پلیس مربوط دولت افغانستان میشه، قضات سالنوال اینا مربوط دولت افغانستان میشه. بخش کاری که مربوط به ما میشه، مسئولیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر داریم. یک شکایت زمانی که به ما میرسه یا یک قضیه نقض حقوق بشر اتفاق میفته، قضیه رو ما با تمام جنبه هایش به صورت بسیار دقیق ثبت میکنیم، مستندسازی میکنیم، قضیه راجع میشه به دولت. زمانی که قضیه به پلیس راجع میشه، ما پیگیری میکنیم به اینکه آیا پلیس مجرم دستگیر کرد یا نکرد، آیا سرنوال تحقیقات همان جانبه انجام داد یا نداد، آیا حکمی که قضای افغانستان صادر کرده در این حکم در روند رسیدگی به دوسیه افراد متضرر و یا حکمی که صادر میشه حکم عادلانه بوده یا نبوده، میارای محاکمه عادلانه رعایت شده یا نشده. فقط قضایایی که به کمیسیون میرسه و یا قضایایی که ما میشنویم قضیه نقض حقوق بشر در صورتی که امکان مستند ساختنش باشه تا جایی که امکانات کمیسیون تسهیلات کمیسیون ایجاب میکنه کارمندان ما میرن به ساحه مستند سازی میکنن این قضیه رو مراجعه میسازیم به دولت و برای دسترسی یک شهروند به عدالت ما دادخواهی
خب اینا گفتن که در کدام ولایت ها محدود میباشه فکر کنم
کاری کمیسیون حقوق بشر افغانستان ما در 8 زون افغانستان کار میکنیم و 6 ولایت یعنی 14 دفتر داریم 8 دفتر صحاوی داریم 6 دفتر ولایتی داریم ما از طریق 8 دفتر ولایتی کوشش میکنیم که ولایت همجا را تحت پوشش قرار بدیم مثلا ما یک دفتر در دفتری در کابل داریم به نام دفتر صحاوی حقوق بشر در کابل این دفتر ولایت پنچیر کاپیسا میدان وردک غزنی
ولایت همجا ورش
ولایت همجا ور تحت پوشش بامیان همین رقم هرات همین رقم مزار همین رقم یعنی در تمام نقاط افغانستان نمایندگی نداریم ولی حد اکثر ولایت افغانستان ما تحت پوشش داریم.
خب و از پلانای آینده تان گفته که در آینده چی پلان دارین؟
خب گرچه که ما این روزا برنامه مشورتی خودان آغاز کرد
البته یه شخصی از خودتان گفته یعنی در آینده چی میخواین چقدر پیش برین چی کارهای دیگه بکنین
کاری که من فعلا توظیف هستم بسیار خوش هستم ما در سه حقوق بشر سالها کار کردم بیش از یک ده هست که ما برای تامین و حمایت از حقوق بشری زنان کار میکنم و ما علاقه من هستم در آینده دمی بخش که من کار میکنم به می کمیسیونی که ما کار میکنم پستای بلند با امید خداوند بتونم بعدیست بیارم اگر بعدیست نوردم هدف فقط خدمت به مردم افغانستان هست یعنی من زیاد در مقام کسب چوکی های بلند نیستم که در دولت برم وزیر شم یا معین شم فقط یک پستی که از او بتونم کار مهمتر و موثرتری را برای زنان افغانستان و برای شهروندان افغانستان انجام بدم من خوش هستم و فعلا یک خوشبختی که هستی هست که من در کمیسیون حقوق بشر مثلا کار میکنم و آزادانه میتونم برای مردم افغانستان دادخواهی کنم و صدای خودانه بلند بکنم
موفق باشین خانم لطیفه سلطانی باز هم تماس داریم سلام علیکم کی هستین از کجا تماس گرفتین بله سلام علیکم خب تماس منقطع شده خانم سلطانی باز هم تماس داریم سلام علیکم
بله سلام علیکم عزت اسیر هستم از ولایت کابل
مهربانی کنین آقای اسیر چی سوال داشتین از خانم سلطانی ولی صدای ما را دارین خب تماسی نام فکر کنم قطع شده خانم سلطانی شما به حیث هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون چقدر تانستین به زنای افغانستان کمک بکنین و چقدر از کاری که به اونا کردین رضایت دارین آیا واقعا هدفی که داشتین تا کنون به اون نزدیک شدین یا دست یافتین
خب ما به عنوان امان کننده و یا تنظیم کننده برنامه های بخش حقوق زن تمام پلان و برنامه ها و پالیسی هایی که برای بهبود حقوق بشری زنان در افغانستان جانب کمیسیون مطرح میشه من درگیر مسائل موضوعات هستم و تلاش میکنم زمانی که پلان ساخته میشه دادخواهی بکنم برای اینکه برنامه های موثرتر و خوبتری را باید ما برای بخش حقوق زنان در نظر بگیریم البته بالاتر از صلاحیت کمیسیون که ما نمیتونیم کار بکنیم صلاحیت هایی که در قانون وظایف تشکیل و صلاحیت های کمیسیون به ما داده شده مطابق به همین صلاحیت ها بیشترین تلاش ما برای دادخواهی برای کاهش خشونت علیه زنان در خانواده است زنان افغانستان واقعا روزگار بسیار بدی را اینا پشت سر میگذرانند زنان در خانه از حقوقی که باید داشته باشند ندارن احترام نمیشن مورد خشونت قرار میگیرن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن زنان در خانه به دست نزدیکترین فرد خانواده که شوهرش است و به خاطر امی آدم مادر پدر برادر اعضای خانواده و فامیل خود ترک کرده رفته به یک ازدواج بکنه تشکیل خانواده بیته و یک زندگی آرامی را در کنار هم داشته باشه بدترین رفتار از جانب مرد خانواده میبینه بنابراین این رفتار ناشایسته در خور یک انسان نیست زن هم انسان است زن هم همین قسم که ما به خود احترام داریم باید به طرف مقابل خودم باید احترام داشته یک مرد باید فکر بکنه که چی توقعات داره او به عنوان یک انسان چطور میتونه زندگی کنه همین قسم بالمقابل زن هم انسان است و هم توقع داره با اون باید احترام داشته باشه
خب خانم سلطانی، آمارهای امسال چی را نشان میده؟ آیا خشونت ها کم شده یا بیشتر شده؟
متاسفانه گرچه که مراجعه خانم ها به کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حال کاهش نیست ما میبینیم، اما نوعیت خشونت فرق کرده نسبت به سابق خاطر و داغ‌تر شده و بدتری که مورد قتل زنان شما از گوشه و کنار افغانستان میشوید. ما در هفته گذشته دو هفته گذشته قضایای بسیار حادی داشتیم. یک قضیه قتل از یک از ولسوالی های ولایت بامیان داشتیم، یک قضیه حلقاویز ولایت دایکندی داشتیم، یک قضیه قتل در بادغیس داشتیم، تیرباران شدن یک مادر و یک دختر در ولایت فاریاب داشتیم، کوهستان داشتیم و خودکشی یک دختر در ولایت غور داشتیم، حتی کشتن یک زن در یک از ولسوالی های ولایت کابل داشتیم. اینا جمله قضایای بسیار حاد هستند که همراز از گوشه و کنار افغانستان به گوش ما میرسن. ما قضایایی داریم که زنان واقعا بند از بند جدا کردن، تیکه و پارچهشان کردن، فقط جسدشان بین بوجی جمع شده، اما قربانیان این حادثه متاسفانه به عدالت دسترسی پیدا نکردن. این بسیار یک موضوع ناامید کننده هست، بسیار زجر دهنده هست و تا آخرین قطره خونی که ما در بدن داشته باشیم، خصوصا فعالین حقوق زن، کسایی که به حقوق بشری باور داریم، به حقوق بشری شهروندان افغانستان و تعهد داریم برای اینکه برای حمایت از حقوق بشر کار بکنیم، تا آخرین نفس ما تلاش میکنیم، دادخواهی میکنیم، صدای ما در گلو خفه نخواهد شد و قطع هم نخواهد شد و خاموش هم نخواهد شد. ما دفاع میکنیم از مردم افغانستان که مردم حق داره به حقوق بشری زنا رسیدگی شوه و خدمات حقوق بشری بر مردم افغانستان باید به صورت صادقانه ارائه شوه.
انشالله. خب از دید شما که مسئولین و نماینده یک کمیسیون حقوق بشر هستین، دلیل این همه افزایش روزافزون خشونت علیه زنان در افغانستان چی است؟ با وجود که رسانه ها آگاهی دهی می کنن، نهادهای زیاده به نام دفاع از حقوق زنان ایجاد شده و داد از این زده میشه که ما به خاطر زنان کار می کنیم، اما باز هم ما هر سال شاید افزایش خشونت ها هستیم، نه کاهش.
متاسفانه این مسئله هست. شما میبینید که نوعیت خشونت فرق کرده. اگر نه خشونت در سابق هم خیلی زیاد بود، اما زنان ساکت بود چون از حقوق خود بخبر نبود و امروز هر قدر میزان آگاهی زنان نسبت به حقوقشان بلند بره، همه قسم در مقابل حساسیت ها، در مقابل بدرفتاری ها و در مقابل حق تلفی ها واکنش نشان داده میشه. در سابق اگر یک زن مثلا به زور طلاق داده میشد، یک زن مورد لدکوب قرار میگرفت یا یک دختر به جبر به ازدواج داده میشد، او صدا نداشت، از حق خود با خبر نبود، کس ازش دادخواهی هم نمیکرد، دولت هم به خانه های مردم داخل نمیشد که وضعیت ببینه و مردم فکر میکرد که خیر و خیریت است، هیچ گپی نیست. و امروز فکر میکنه که چون حقوق بشر ایجاد شده و مسئله حقوق بشر مطرح شده، زن از خانه بیرون میشه. این مسئله ای واقعا همچو واکنش را داره. زمانی که حقوق بشر ایجاد شد، به زنان حقوقشان آگاهی دادن که زن حق داره، زن انسان است، زن حق تحصیل داره، حق کار داره، به می خاطر واکنش ها ایجاد شده و امروزش ما میبینید که بلند رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق بشری زنان یک مقدار کار در این رابطه شده، اما در قسمت باورمندی نسبت به حقوق بشر کارها کم است و باورمندی یک پروسه واقعا طولانی هست.
هم تماس داریم. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است.
سلام به شما. سلام به مهمان شما
خانم سلطانی.
خیلی خیر خواست و مشهر تابو با تماس شدیم.
خوش آمدین شنونده عزیز. میربانی کنین، چه سوال داشتین از مهمان ما؟
از مهمان برنامه شما سوال معمول بود که حقوق بشر تمام سال ما میبینیم که داد میزنه و فریاد میزنه، هیچ کس با دادگاه و به هر جا مراجعه میکنه، اما با حقوق بشر و موقوق خود هیچ نمیرسن. چرا اینا که وقتی که سیما سمر رئیس حقوق بشر خود میداره، او با اون که گپ میرسه، او باز با تلویزیون میگه یک چیز دیگه، میگه گپ رسو میگه بشتر چیز دیگه رو میدارن، مردم تمام مثال با چشمش خاک میدارن. اینا داد میزنن، وقتی که داد میزنن شما از حقوق بشر به یک جایگاه، به یک دادگاه که مردم مراجعه میکنن به جای داد برسن. شما داد میدین، فریاد میدین، یک ماش میگیره و میره به مطبوعات هم کادر میشه، چیزی نمیگه که از اون کسی برنامه از اون چیزی یک فیض ببره. چهار گفه با برنامه میزنه و با مطبوعات میزنه، میره دیگه کسی پیشتم نمیگرده.
تا تشکر. سوالتان گرفتن، حتما پاسخ را میگن. باز هم شنونده داریم، مشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، معرفی بکنید. سلام، تماس تماس
رادیو آزادی هستن؟
بله بله، رادیو آزادی، برنامه رهبران آزادی.
یک سوال دارم آقای عزیز، از مهمان شما
معرفی بکنید. خدا
اختر محمد هستم از ولسوالی کما.
میربانی کنین اختر محمد. از
ما گفتم که کدام دفتر در شهر جلال آباد دارد، یا خیر اگر دارد دامی ولایتی کنر در پوشش کدام دفتر سحاوی شان هستن؟
در کنر؟
آه در کنر.
تشکر از تماستان، وقتتان خوش، مهربانی کنی خانم سکنی.
تشکر از مهمونان برنامه شما که شنوندگان شما که سوال کردن. در جلال آباد بله، ما یک دفتر ساوی در جلال آباد داریم، اینا مولات همجوار خود تحت پوشش دارن. اگر شنونده، اگر شهروندان افغانستان مشکل دارن، میتونن از طریق دفتر جلال آباد اینا مشکلات خود مطرح بکنن و همکارای ما دادخواهی میکنن. دوست دیگه ما که سوال کردن که حقوق بشر هر سال چوری قداد و فریاد میزنه و صدا میزنه، یکی از وظایف ما داد زدن است. اگه ما داد نزنیم بس کس نمیشنوه که در کشور چی میگذره. بنابراین نهادهای باید در زمینه باشه که داد بزنه و صدا بزنه.
خب این از کار کمیسیون ناراضی معلوم میشده؟
مسئله تلویزیون هایی هست که ما وقت به تلویزیون ها میریم، ما دعوت میشیم به تلویزیون ها، یعنی خود ما این کار نمیکنیم که زنگ بزنیم به تلویزیون بریم یک چند تا گپ بگیم خلاص دوره. تلویزیون ها چون رسانه ها خوب همکار نزدیک با کمیسیون هست، رسانه ها رکن چهارمی دولت هست و اینا مسئولیت دارن. کمیسیون میخوای از ما سوال میکنه که شما چی کردین، اون مجوبات برزونه ایران میشه. در قسمت ای که گفتن باز به مشکلات مردم رسیدگی نمیشه به دادگاه، شما گزارش های کمیسیون نمیخوانه مردم. یک از مشکلات مردم افغانستان همی هست که از همه کس و همه چیز ما راضی هستیم به خاطر که بیخبر هستیم. به اطلاعی باعث یک نوع بیتمادی میشه میان مردم و میان نهادها. اینا با گزارش های ما توجه بکنن، بخوانن که ما سالانه چقدر افراد به سرنوشت از داخل زندان آزاد میکنیم با همکاری با دادخواهی با فشار. چقدر مردم ما تلاش میکنیم که این شکایت که ناس پولیس دارن باید به شکایت پلیس رسیدگی شوه، قضای نقض حقوق بشر چقدر از اینا باید رسیدگی شوه، چقدر مسائل تجاوز جنسی است که کمیسیون دادخواهی میکنه نفر به دادگاه کشانیده میشه و حکمش برین داخل زندان پلچرخی، زندان بگرام، چقدر نفر زندان است؟ آیا اینا فکر میکنید امید خود به خود رفته داخل زندان، هیچ دادخواهی صورت نگرفته، هیچ صدایی نبوده؟ یعنی وضعیت که ممکن نیست که خود به خود به وجود بیاید. اما یگانه مشکلی که ما داریم است که ما ساختمان آباد نمیکنیم که مردم عملا به چشم خود ببینه که یعنی بلان منزل ما آباد کرد. یا مثلا کمک توزیع کنیم، برنج، گندم، روغن، لوبیا به مردم توزیع کنیم تا مردم بفهمه، یا کمپانی را مثلا باز بکنیم، اعلان بکنیم که بیاین مردم، ما مثلا فرصت کارآموزی برتان ایجاد کرده. یعنی وظایف ما نیست، اما دادخواهی میکنیم. دولت مکلفیت داره کارآموزی بسازه، دولت مکلفیت داره مجرم دستگیر بکنه، دولت مکلفیت داره که عدالت تامین بکنه. یعنی وظایف دولت هستن. یعنی می سر صداها و اعمال فشارها اگر موجود نباشه، شما مطمئن باشید که افغانستان وضعیت امروز نداره.
خب خانم سلطانی، چی راهکارهایی میتونه در کاهش خشونت ها مفید تمام شوه از اندید شما؟
فرهنگ سازی بسیار مهم هست. ما سالانه هزاران مورد خشونت علیه زنان ثبت میکنیم و تعداد زیاد زنا با مداخله قانونی کمیسیون حل میشن، میرن به خانواده های خود، راضی برمیگردن. طرف هم میخواییم برشان میگیم که از نگاه قانونی، از نگاه حقوقی، تو آقا حق نداری زن تلدو کوب میکنی، تو آقا حق نداری بدرفتاری میکنی. اگر زنی دا داشته باشه که لدو کوب شده است یا یک کبوتی داره، اینا راجع میسازیم به سران، ولی چون موضوع جرمی است ما صلاحیت نداریم در مسائل جرمی دادخواهی چی بکنیم، مداخله بکنیم. و دیگه ای که در قسمت فرهنگ سازی باید کار صورت بگیره. کاری که مسئولیت ماست ما انجام میدیم. کسی که میاد ادعا میکنه که مورد خشونت قرار گرفته، روانش میکنیم به سران، ولی دادخواهی میکنیم، نفر به پنجه قانون سپرده میشه، مجازات میشه. اما برای علاج واقعه، به خاطر که واقعه پیش از وقوع باید علاج شوه، برنامه فرهنگ سازی باید صورت بگیره. تغییر اذهان مردم بسیار ضروری هست. مردم باورمندی بسیار کمی به حقوق بشر داره. یعنی شما مطمئن باشین که حتی هم خانواده های ما شما هنوز باورمندی کامل ندارن. اگر هم داشته باشن، از ترس اقاریب به همسایه ها اینو نمیتونن آنچنان که باید با ما رفتار بکنن رفتار بکنن، به خاطر که دیگران همسایه ها میگن که این فلانی زنش مثلا در بازار میره، فلانی زنش رو لوچ میره در دفاتر کار میکنه، فلانی حتما زنش از گفتش نمیشه و زنی خرابی هست، همچون مسائل موضوعات زیاد در جامعه است. بنان بر تغییر اذهان مردم باید کارها صورت بگیره و از طرف دیگه فرهنگ معافیت از مجازات باید خاتمه پیدا بکنه. زنانی که با بدترین نوع خشونت مواجه شدن، اینا ضرورت به تامین عدالت دارن. مجرمین باید مجازات شود، باید به پنج قانون سپرده شوند و در جریان مجازات، در جریان از اینکه اینا سلب آزادی میکنن مردم و میبرن داخل زندان، برنامه های آگاهی دهی فرهنگ سازی بسیار ضرور است. ما دیگه لازم نداریم که این مجرمی که 10 سال مجازات کردیم آزاد کنیم و دوباره بر یک نفر دیگر بکشم. مجرم در جریان 10 سال باید آدم بسازیم. مجرم باید بفهمانیم که تو انسان هستی، انسان دوباره مثل یک انسان به جامعه بازگرد، با آغوش خانوادت برو و مثل یک انسان دیگه کس را آزار و اذیت نکن.
خب خانم سلطانی، شما بیشتر می حرفایتان متوجه خشونت مرد علیه زن بود. در این جمع خشونت هایی که صورت می گیره چقدر بر می گرده به خشونت زن علیه زن؟
مسئله خشونت زن علیه زن هم یک واقعیت است جامعه افغانستان، چون زنی که همیشه مورد خشونت باشه او عقده‌ای میشه. زنی که مثلا میره در خانه، او به عنوان یک انسان مورد احترام قرار نمیگیره، با او صلاحیت داده نمیشه در تصمیم گیری های خانواده سهم داشته باشه. حتی با تربیه اولاد و با تعدیب یک اولاد، شما میبینید قانون میگه تعدیب از مسئولیت پدر است، یعنی پدر میتونه تعدیب بکنه فرزند، حتی مادر نمیتونه تعدیب بکنه، چون جامعه ما جامعه مردسالار است. زنها همیشه خلای صلاحیت هستند در خانه، بر زنها اختیار داده نمیشه، عقده ای بار میان. بیرون زمانی که عروس در خانه میایه، خوشو اونم نقش را بازی میکنه که شوهرش با ای بازی کرده و ای باز هم ریشش برمیگرده به خشونت مرد علیه زن. بنان اگر ما موفق شویم شاید کاهش خشونت ها علیه زنان باشیم، بدون شک خشونت زن علیه زن هم کاهش پیدا میکنه و فعلا هم که خشونت علیه زن وجود داره از جانب زن اونقدر به مراتب زیاد نیست که یعنی در محراق توجه باشه، اما بازم یک واقعیت
وجود داره.
وجود داره و آدم نمیتونه منکر شه.
خب خانم سلطانی، به نظرتان، نظرتان البته در مورد استقلالیت مالی زن ها چی است؟ آیا توانایی مالی یک زن میتونه در کاهش خشونت هایش نقش داشته باشه، در کاهش خشونت علیهش؟
بدون شک در قدم نخست تحصیل بسیار ضرور است. زنی که درس خوانده باشه میتونه کار بکنه، میتونه استقلالیت اقتصادی باشه. زنی که استقلالیت اقتصادی داشته باشه، پول داشته باشه، شوهرش با او در خانه سهم میته که در مدیریت خانواده سهم داشته باشه، گپش شنیده میشه. شوهر میفهمه که اگر این بانمی زن بدرفتاری بکنم الهی میتونه میره و خودش میتونه سر پای خود استاد شوه. چرا زنان امروز به خشونت زیاد مواجه است؟ به خاطری که اینا تحصیل ندارن، کار ندارن، فقط صرف نفقه خور است. در جامعه ما یک مسئله است، مگه هر کی نان دهد فرمان دهد. بنان زنی که همیشه نفق خور مرد باشه همیشه فرمان بردار مرد است. زنی که همیشه دستش به خاطر پنج رو پیش شوهر دراز است، او همیشه چشمش به جیب شوهرش است و همیشه باید فرمان برداری بکنه، همیشه باید غلام حلقه به گوش باشه، همیشه باید مثل یک برده در خانه زندگی بکنه. هر وقت شوهرش خواست بالایش زنی دیگه میگیره، پیسه دار شد میره سراغ یک دیگه، اگر نخواست طلاقش میده و فرزندان هم از پیشش میگیره. چرا مسئله حضانت قید است؟ چرا مسئله سرپرستی قهریست در قانون؟ قانون بساس ضرورت جامعه ساخته میشه. قانون مدنی افغانستان زمانی ساخته شده که زنان زنده با منبش فقه است. فقه ما برمیگرده به زمانی که انسان زن به عنوان یک انسان ارزش نداشت، زن زنده به گور میشد. بناهن میگه حضانت فرزند پسر تا 7 سال با مادر است و سرپرستیش دایم العمر با پدر است. ولایت پدر و سرپرستی پدر قهری است. تا 7 سال که بچه پیش مادر میمونه و 9 سال دختر پیش مادر میمونه، نفقش باز هم دوباره به عهده پدر است. بناهن این مسئله برمیگرده به یک زنان استقلالیت اقتصادی ندارم. زنی که استقلالیت اقتصادی داشته باشه از پدر که در بیشتر و خوبتر به مسائل تربیتی فرزندش رسیدگی میکنه. پدر بیشتر در جامعه ما قوی قهری است. پدر همیشه قوی غضب است خانه، اما مادر با عطوفت و با مهربانی و با ملایمت میتونه به تربیت فرزندانش بپردازه.
خب خانم لطیفه سلطانی، در دقایق آخر برنامه رهبران زن قرار داریم، آخرین صحبتهایتان که در چند کلمه خلاصه بگوین چی خواهد بود؟ آخرین گفتنیتان در برنامه ما.
از خانواده های افغانستان میخواهیم که با حقوق زنانشان احترام داشته باشن، با زنان همه قسمی که برخورد عاطفی دارن که مادر است و زن است و همسر است و خواهر، واقعا همه قسم رفتار بکنن و با حقوق اطفالشان بسیار احترام داشته باشن که دختر امروز مادر فرداست و پسر امروز پدر فرداست. اگر ما بخوایم یک جامعه سالم داشته باشیم، زمانی میتونیم تضمین بکنیم خانواده سالم داشته باشیم.
سپاس فراوان خانم لطیفه سلطانی از حضورتان به برنامه ما. شنونده عزیز هم تشکر میکنیم که برنامه را دنبال کردن. اکنون شنونده عزیز، شنونده برنامه زن و زندگی باشین تا هفته بعد. خدایا رو نگهدارتان.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، در این هفته در رابطه با دختری به نام خاطره گپ میزنیم که پدرش 13 سال پیهم بر وی تجاوز میکرده است و اینکه چگونه به عدالت رسید.
توانست یک راهی را پیدا کنه که از رسانه ها کمک.
چرا بعضی از دختران قربانی تجاوز جنسی از سوی اعضای خانواده میگردند و خاموش میمانند؟
من ارفان تر است و موضوع را برای هیچ کس نمیگم.
مردم و جامعه به این قربانی ها با چی دیدی مینگرند و دخترانی که قربانی تجاوز جنسی میشوند چگونه میتوانند به عدالت برسند؟ در این برنامه روی همین موضوع بحث میکنیم. در افغانستان بیشتر قضایای تجاوز بر زن یا دختر آن زمان به پلیس و مراجع عدلی میرسند که در بیشتر حالات قربانی به قتل رسیده و یا هم خودکشی کرده است. قرار معلوم کمتر قضایای از این دست وجود دارد، بخصوص که قربانی آن اسوای محارم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشد و موفق به بلند نمودن صدایش برای دادخواهی شده و یا هم با تمام هدفمندی به مبارزه ادامه داده و مجرمین به جزا رسیده باشند. همکارم عفیفه ساکب در رابطه به این موضوع گزارش را تهیه نموده است که نظرات مردم، سخنان خانمی که روی زندگی خاطره قربانی تجاوز جنسی اسوای پدرش مستند ساخته است و مصاحبه با یک فعال حقوق زن را نیز شامل خود دارد.
فیلم مستند از یک دختر افغان به نمایش گذاشته شد که به سبب تجاوز جنسی از سوی پدرش مادر دو طفل شده بود. این فیلم به نام A Thousand Girls Like Me یا هزار دختر چومن نام دارد. فیلم از صحنه آغاز میشه که یک دختر 25 ساله با حجاب بلند سیاه، روی پوشیده و آواز گریه آلود از طریق رسانه ها به همه جهانیان قصه تکان دهنده تجاوز جنسی پدر بر خودش را بیان میکنه. دختری که فریاد عدالت خواهی سر داده که فریادش از 3 سال قبل آغاز شده. صدایش در محاکم و حوزه ها ناشنیده مانده. از این رو برای رسانیدن صدایش به همه راه رسانه ها را انتخاب کرد. قصه زندگیش آنقدر تلخ است که بیش از این دختران بیشمار را به کام مرگ سوق داده. او در جمع ای همه دختران قربانی تجاوز جنسی ای یکی از انگوش شمار دختران است که صدایش را به خاطر دادخواهی بلند کرده. خاطره زمانی که دختر نابالغ 9 ساله بود، پدرش به او تجاوز جنسی کرد. بر خاطره یک بار نه، بلکه 13 سال پیهم هر روز تجاوز می شد. و این ظلم یکی از گوشه های زندگی روزمره خاطره شده بود. نتیجه این تجاوز زینب 3 ساله و محمد کوچک بود که نمی دانستن مادرشان را مادر بدانن یا خواهر. و قبل از این 5 کودک دیگر حاصل این تجاوز جنسی را نیز سقط کرده بود. به سبب عدم دسترسی به خاطره، قسمت های از صدای او را از فیلم مستند زندگیش براتون به نشر می‌سپاریم.
وقتی که کلان شدم امین بکوری مارسی کرد، دختر خواهیم خوب برم چون شوکت آرسی کرد. من میخواستم اونم تو آرسی کنم، یک زندگی خوب آرام داشته باشم، مگرم به ورزوی خود نرسیدم.
از گذشته ها به ایسو حرف زدن در مورد زن یا دختری که قربانی تجاوز جنسی به خصوص از سوی محارم شده بی شرمی و ننگ دانسته میشه. اما از زندگی خاطره همه با خبر شدن. فیلم در موردش ساخته شد. وی فیلم فریاد عدالت خواهی برای هزاران دختر دیگر قربانی همچو خشونت شد. فیلمساز این مستند خانم صحرا مانی است که تا حال 13 مستند دیگر هم ساخته و در بیشتر این مستندهایش بر موضوع زندگی زن افغان و موضوعات اجتماعی پرداخته. خانم صحرا میگه 2.5 سال از گوشه های مختلف زندگی خاطره تصویر برداری کرده.
شما فکر کنین وقتی یک طفل در 9 سالگی اتفاق براش میفته و تمام جریانات جلو چشمش میبینه، چطور میتونه که صدایش بلند بکنه؟ ولی باز هم ای که در 23 سالگی توانست یک راهی را پیدا کنه که از رسانه ها کمک بگیره، باز هم به نظر من یک دختر بسیار با شجاعت است. بعد از یک مدت از دید و بازدید ما، خانم از من پرسان کرد که تو چی کار میکنی؟ من گفتم من در دانشگاه کابل سینما تدریس میکنم، گویم فیلم میسازم. و گفت که چقدر جالب، اگر یک نفر بتونه از من فیلم جور بکنه، من دوست دارم کلی که قصه مرا بشنوه. این شخصیت این خانم مرا به خودش جذب کرده بود و برامی توانستم که وقت بگذارم سر این فیلم.
فیلم مستند زندگی خاطره در سالن‌های مختلف سینمایی کابل به نمایش گذاشته شد. من هم در یکی از این سالن‌ها برای دیدن مستند خاطره رفته بودم و بعد از یک فاصله زمانی یک بار دیگر اشک در چشمان تماشاچیان را در این تالار برای خاطره دیدم. در فیلم زندگی خاطره بیشتر گوشه های عدالت خواهی خاطره به سبب تجاوز جنسی پدرش به او به تصویر کشیده شده. کودکان خاطره نیز چنان تحت تاثیر ایادسه رفته بودند که دیگه صحنه ها به مادرشان میگن سرمه قهر نشو، به خاطر که همه میگن تو به زندان میری و در اوجا تنها خود ماندی. در فیلم مستند خاطره به خاطر کودکانش گریه میکنه و تمامی صحنه های سخت زندگی ننگینی که به او تحمیل شده و هر لحظه نابود و پامالش ساخته را به یاد میاره. سهرامانی از چیزهایی یاد میکنه که خاطره را به جای زندان به عدالت رسانید.
قرار بود خاطره و امرای دوتا طفل به زندان انداخته شده به مدت 16 تا 20 سال و بعد فشار میدیا و رسانه ها تلاش وکیلش باعث شد که قاضی نتانه که دختره بندازه زندان.
برنامه زن و زندگی آینه تمام نمای از چهره تحمل
پیش مایندن به زبان مرد ترد
تلاش
یک قلعه رفت کردیم برتفای 5000
استادگی
شخصی هستم دارای معلولیت فلج پولیو، تجارت در پانتون امریکای ها شروع کردم و در پولیش مده یک شرکت تمام بخشایشون کار کردیم
و رسیدن به زندگی سالم زنان شهری و روستایی افغان است.
فیلم مستند ساخته شده در مورد زندگی خاطره 25 ساله قبل از این در کانادا، فرانسه و در شماری از کشورهای اروپایی نیز به نمایش گذاشته شده است. اما خاطره فیلم مستند زندگی خودش را تماشا کرده؟ سهرامانی میگه
درست است که سینمای مستند سینما واقعیت است. بسیار استراب داشتم از اینکه این دختر فیلمش رو میبینه و بعد چه واکنشی نشان میده، همسرش چه واکنشی نسبت به این نشان میده. در نمایش فیلمم پولیشش بودم و تمام مدت که فیلم دید هیچ واکنشی نشان نداد به جز لحظه‌ای که از مادرش خدافیزی میکرد، اونجا شروع کرد به گریه کردن. وقتی فیلم خلاص شد مرا بوسید و گفت واقعا فیلم ما دوست دارم. بعد رفت روی استیج که میکروفون گرفت، گفت که این اولین بار است زندگیم که سینما میایم و فیلم خودم رو میبینم.
با گفته سهرامانی، همونطور که دیدن این فیلم پر از درد زندگی خاطره سخت بود، به همون اندازه در جریان ساخت این فیلم سختی ها و خطرها را نیز متحمل شده. و اما بعد از دیدن این فیلم زندگی خاطره چگونه میگذره؟
به خاطر ازدواج کرده با یک مرد فرانسوی و همسرش مسلمان شده و بسیار خاطره را دوست داره. میگه تو بسیار یک زن شجاع هستی، هر چی به سر تو آمده گناه تو نبوده، تو طفل بودی و من مطمئنم که اگر خاطره در افغانستان می بود هیچ مردی پیدا نمیشد تا این حد به او عشق بته. طفلایش هم همراه همسرش زندگی میکنن، طفلا به اون پدر میگن و صبح معمولا پدرشون صبحانه را آماده میکنه. دختر کلان کلاس موسیقی میره، او بچه هوشیار شده، یک سگ داره، همراه سگ رفیق است.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی می شنوید. در مورد فیلم مستند زندگی خاطره مردم چی میگویند؟ بیایید بشنویم.
مریم سما هستم. هزار و یک زن چون من روایتی از زندگی اکثریت زنان افغانستان است که مشکلاتی مثل ازی دارند که ما باید جدیتر روی قوانینی که در مورد زنان از کار بکنیم.
به نام خدا هستم. علی است، باشنده مکریان سه. سر این دخترها و این زنهایی که تجاوز میشه باید صدای خدا بکشه در رسانه ها، در دولت مسئولیت داره دولت که باید کار حل کنه.
اصدلاس و مزدالمان مسئله تجاوز کار که میشه باید در بین فامیل حل شود، در بین بزرگای قوم، مخاطر که یک ننگ آر از برای بزرگایش، برای مردای از اون فامیل.
تجاوز جنسی نوع جرم و از جمله خشونت علیه زن دانسته می شود. جزای مجرمان تجاوز جنسی بر محارم و آن هم بر یک دختر نابالغ در قانون جزا اشد مجازات تعیین شده است. اما بعد از تجاوز جنسی زندگی دختری که قربانی چنین خشونت شده است به حالت نرمال و عادی برگشته می تواند، چی راههای پیشگیری وجود دارد و آیا خاموشی دختران در چنین حالات می تواند راه حل باشد؟ همکارم عفیفه ساکب در رابطه به موضوع با پوهنیار شبنم صالحی، فعال حقوق زن و استاد پوهنتون کابل، مصاحبه را انجام داده است که با شما شریکش می‌سازیم.
خانم صالحی، به نظر شما چه عوامل وجود داره که بعضی از دخترها یا خانم‌ها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، به خصوص وقت این تجاوز از طرف محارم در خانواده صورت می‌گیرد؟
به نظر من یکی از عوامل عمده شکل عوامل فرهنگی است. متاسفانه ما نه در مکاتب خود، نه در نصاب تعلیمی خود و نه در خانواده ها، سن ازدواج هم در افغانستان پایین است، اکثریت مادرای ما بیسواد است، برزونت یک برنامه نداریم که اطفال خود از چی سن مورد آموزش های قرار بدن. اینی آموزش ها باعث میشه که اطفال بفهمن چی موارد که علیه ما صورت میگیره میشه که یکی از موارد جنسی باشه، اگر با یک قسم موارد مواجه میشن چی باید بکنن. با اساسی عوامل روانی، عوامل فرهنگی، در پلوش عوامل اقتصادی که از طرف دیگه عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی. اکثر موارد کسایی که متهم به آزار از جنسی هستند مورد محاکمه و مجازات قرار نمیگیرند. این تمام عوامل باعث از این میشه که اصلا تجاوزات جنسی علیه دختران و اطفال در خانواده بیشتر.
خب اکثر این ذهنیت وجود داره که وقتی یک دختر قربانی میشه، به جای اینکه از او حمایت شود زیادتر ملامت دانسته میشه. به نظر شما از کدام راه پیش بره و آیا گوشه‌گیری و پنهان کردن این موضوع راه حل است؟
زمان اگر شما ساکت بشینید، این عمل نه تنها علیه شما بار تکرار خواهد شد، بلکه شما زمینه سازی میکنید که علیه یک جمعیت دیگه هم جنس شما این عمل بار تکرار شود. ما پلیس داریم، قانونوالی داریم، محاکم داریم، دهها اینجوری داریم که در بخش حقوق اطفال و حقوق زن کار میکنن. ما بر علاوه سو رسانه ها داریم، کمیسیون حقوق بشر داریم، نهادهای بین المللی غیر دولتی داریم که اصل وظیفه شان میاست که به موارد برسن. سازمانایی هستند که بر علاوه اگر شما نمیتونید حضوری اونجا برین و عرضتان رو برسن، از طریق تلفن و یا با دوستتان یا یکی از اعضای فامیلتان که مورد اعتماد شماست میتونید با اوی موضوع رو شریک بسازن، شما صدایتان رو به نهادهای دولتی برسن.
بسیاری از قضایایی که رخ میده شاید بسیارش برملا نشه و پنهان برد، اما برعکس بسیاری از قضایا که رسانه‌ای شده، به نظر شما این چقدر میتونه نقش داشته باشه در بهتر شدن آینده او دختر و از امو کابوس بیرون ساختنش؟
ایت فکر میکنیم که زنا اصلا روان ندارن، روح ندارن، عزت نفس ندارن. هر چی که بالای اینا واقع شد اینا باید تحمل کنن تا غیرت مردای ما سالم بمانه. اینی فکر باید تبدیل شوه. زنها اگر صدای خود بکشن، اگر ما یک نفره جزا بدیم او را برسانیم تا محاکم و یا محکوم به جزا شو، ده ها نفر دیگه پند میگیرن، نه تنها ما خود بلکه ده ها هم جنس دیگه خود از موارد میتونیم که نجات بدیم.
مصاحبه ای را که شنیدید با پوهنیار شبنم صالحی، فعال حقوق زن و استاد پوهنتون کابل انجام شده بود. آخر بحث این که با خاموش ماندن دختران قربانی تجاوز جنسی و تباه شدن حیات و آینده آنان در سایه هراس و تهدید امکان دارد، صدها دختر و زن دیگر افغان به گونه تکرار شکار تجاوز جنسی گردند. پس بهتر است که برای جلوگیری و خاتمه دادن به این نوع خشونت ننگین علیه زن مبارزه و دادخواهی کرد و موضوع را با ادارات مربوط شریک ساخت تا از راه قانونی آن به عدالت رسید. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.